حق بگو، حق بده حق بستون. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد. ابو ترابیان لشکر گوساله پرستان مغربی را به مدد مولا منهزم کردند. هلالشاه و میرالشاه از سر ناچاری به جانب کوفه گریختند، در قلعه کوفه مأوا گرفتند. پسران دونکشاه مغربی بر تقدیر شوم خیش افسوس ها خوردند و به مروانیان و به خود بد گفتند. از این جانب ولی احمد زمجی نمی دانست با خلیفه نابکار کذاب خود اگر چه کند. از یک سو همگان بر نیرنگ او واقف بودند، از دیگر سو در واقعه از حضرت خیرالبشر شنیده بود که الحال علل اجاله او بر مسند خلافت بنشیند، حکم او را باشد. ناچار ولی احمد پسران خلیفه را سفارش کرد که از پدر مکار خود مراقبت کنند، نگذارند که با تتمه مروانیان و مغربیان همدستی کند، اسباب زحمت مؤمنان را فراهم آورد. علا ای حال ابو ترابیان نیز به جانب کوفه، به جانب بغداد ره سپار شدند. در معیت ولی احمد زمجی عیاران بودند مثل بادیلدا، مثل مهتر سعید زولابی، حامد ابن هید، شاهین باد، قنده طیب، فتح رکابی. 400 اکابر و اشراف بر دست راست و 40 جوان قریه ماخان بر دست چپ ملک الف خاتون و تابوت امیر ابا مسلم را می آوردند. ماخان جایی بود که ابا مسلم در همونجا بزرگ شده بود و اصلا در اونجا پرورش پیدا کرده بود، کشتی یاد گرفته بود. اینه که این جوانان ماخانی یا ماکانی براشون یه حساب ویژه‌ای باز می کردن. این خانواده ابا مسلم و خود همین تابوت و اینا رو اونا حمل و نقل میکردند و در برابر تابوت شاهزاده کوچک ابا مسلم در سن 4 سالگی بر بالای تکاور سوار، ملکه سکینه بانو در برابر فرزند دلبند میآیند. به این تمطراق ولی آل محمد برسید. پادشاهانی که در 27 روز آمده بودند همه به استقبال برآمدند، کرنش ولی به جا آوردند. ولی احمد گفت ای بادیلدا، یک نعره مغربیان را بزن. مهتر بادیلدا بر یک پشته بلندی برآمد، فریاد کرد های ای مغربیان، از دین باطل برگردید، خدا را بر حق بدانید، وگرنه مروان که پادشاه 7 اقلیم بود چه کرد؟ دین اسلام را بر حق بدانید، وگرنه امروز یا فردا خاک در کاسه سر شما می اندازیم، اختیار شما دارید. این بگفت و برگشت. ولی احمد داخل بارگاه افراسیاب شد، در بالای تخت بنشست، ناز و نعمت، شیره و شربت، حلول دعوت مهیا کردند. قبلا هم داشتیم، حالا چون فاصله افتاده ممکنه فراموش کرده باشید، گفتیم این حلول شربت احتمالاً مثلا توی نوشتن و اینا تغییری کرده و اینا، احتمالاً باید یه حلوای مخصوصی باشه، حلوای دعوت مثلا، چون حالا شاید هم حلول یه نوع حلوایی بوده مثلا، اون معنی اصلی حلول اینجا معنی نداره. در واقع بله، ناز و نعمت، شیره و شربت، حلول دعوت مهیا کردند. بعد از فراغ طعام دعا و تکبیر خواندند. در همین وقت مهتر سعید زولابی و فتح رکابی و حامد ابن هید تعظیم کردند و گفتند ای سلطان عالم، هلال شاه و میرال شاه برای عبدالله نامه نوشته تا خبر آمدن بارگاه را بدهند و بارگاه را اینجا حواله امان زنگی کردند که پاسبانی بارگاه و عرب بچه ها را می کند. همون بارگاه حضرت یوسف، همون سراپرده خیلی مجللی که دزدیدند، با هم دستیه با خلیفه دزدیدند. بعدم اون نامه نوشته برای عبدالله پسر مروان که بیاد و با اینا هم دست بشه. ولی احمد گفت ای مزراب شاه، حالا شما چه فکر می نمایی؟ الحمدلله بارگاه همینجا بوده، یعنی هنوز جایی نرفته. مزراب شاه گفت ای شهریار عالم، الغر یا عیاری باید فرستاد، تغافل نکنید. امروز یا فردا عبدالله مروان می رسد، آن زمان کار بر ما مشکل می شود. ولی احمد گفت ای لال جبه، تاس شربت بیار. باز اینم مثال زدیم، گفتیم مثل توی این فیلم های شوالیهی که اون پادشاه یه شرابی بلند میکنه و بعد وقتی میخواد یه مأموریت ویژه‌ای به یکی از این شوالیه ها بده، در خوردن اون شربت با اون آدم شریک میشه، یعنی در یه تاس، در یه جام، در یه لیوان با هم دیگه میخورن اونو نصف نصف تا یه عهدی بسته شه، یه میثاقی بود بین اینا بسته بشه. اینا حالا به خاطر اینکه مسلمان بودن و شراب نمیخوردن، شربت توی اون تاس میریختند. جالب، همین تاس، همین ظرف، همین چیز، همین لغت بعدن به فرانسه رفته و فرانسوی هم الان همین تاس استفاده، به فنجون، به چنین ظرفایی میگن تاس، از همین ما گرفتن. ولی احمد گفت لال جبه تاس شربت بیار. لال جبه تاس شربت قند به هر دو دست ادب در پیش ولی احمد بماند. ولی احمد شربت را گرفت، جرعه از او تبرک کرد، فریاد کرد ای چاکران امام حسین، شخصی را میخواهم که از بالای دنگل قد راست کند و بارگاه حضرت یوسف را مخلص داده بیاورد، چرا که آن بارگاه نشانه بزرگان است. اصلا چیز سمبولیک داره، یه وجه سمبولیک داره، این که دست اوناست خوب نیست برای ما، این باید برگرده. از میان مفردان مهتر باد یلدا 9 جای زمین عبودیت بوسه داد و 13 جا تعظیم به جا آورد. گفت شهریار عالم، بر من رخصت دهید که به این خدمت متصدی شوم، ان شاء الله تعالی به دولت حضرت سلطان شاه مردان بارگاه را مخلص داده بیاورم. ولی احمد آفرین گفت، تاس شربت را به دست مهتر بادیلدا داد. مهتر لا جرعه در کشید، گفت سلطان عالم فاتحه میخواهم. ولی احمد همراه با 12,000 پادشاه فاتحه در حق مهتر بادیلدا ختم کردند، سوره فاتحه خوندند. مهتر رخصت گرفت و از بارگاه افراسیاب برآمد، در بارگاه خود آمد، کسوت عیاری در برش استوار کرد. مهتر کامیاب از لشکر اسلام برآمد، داخل لشکر مغربیان شد، سیر کرد و در میان جای لشکر برسید، همان جا که حرامزاده امان زنگی در بارگاه خود نشسته بارگاه حضرت یوسف را در میان خزینه قید کرده، عرب بچه ها و فراشان همه در برابر بارگاه در بند استوارند. مهتر فکر کرد اگر امشب در این خزینه در آمدم، یک باره از قرض برکیان خلاص می شدم. هنوز گرفتاره بدبخت، این همه همه دل دزدی می کنه و از اینو اون بر می داره. باز این من ندارم چقدر بدهی زیاد بوده به این برکیان، حالا دیگه به هر حال اومده توی انبار، توی خزانه. اگر امشب در این خزینه در اومدم، یک باره از قرض برکیان خلاص می شدم. مهتر تماشا می کرد، نصف شب بود، پاسبانان را که خواب می برد، حرامزاده امان زنگی از میان بارگاه فریاد می کرد حاضر باشید، مبادا باریک پاچه بادگلداد دست برد نماید. اونا در واقع مراقب بودن، حواسشون بود، می دونستن که این میاد. مهتر دید که حاضر باش و واقف باش می گویند و همه بیدار. مهتر کامیاب فکر کرد که اول حرامزاده امان زنگی را باید بیهوش کنم. از عقب بارگاه بیامد، نگاه کرد، قبه بارگاه یک وجب بلند است. این بالای سراپرده، اون دیرک اصلی، اون بالاش برآمدگیش یه وجب زده بالا، این سر گنبد یه وجب بالاتر. مهتر کمند بی بی آصفه را از کمر بکشاد. حالا این بی بی آصفه داده بوده این کمند رو، یا یه جور کمند خاصی رو میگفتن کمند بی بی آصفه، من نمیدونم. مهتر کمند بی بی آصفه را از کمر گشاد، بوسه داد، به دیده مالید، کمند را هفت حلقه کرد و بر قبه بارگاه بینداخت، محکم کرد. مهتر نامدار به سقف بارگاه برآمد، دست به خنجر کرد، دو نیمگز کرباز اصفهانی را پاره کرد. این سراپرده، این چادر، جنسش کرباز اصفهانی بوده، یه جور مثل برزنته. دو نیمگز کرباس اسوان را پاره کرد، سقف بارگاه را چاک کرد، دست به کولوار خود برد، پرچه کاغذی را به صورت پروانه ببرید، سه مسقال داروی بیهوشی در میان پروانه جا کرد، به نوک کمند این پروانه را استوار کرد، بس به سر اون تناب، به نوک کمند این پروانه را استوار کرد و آهسته آهسته از بالا به پایین کرد. امان زنگی در بالای تخت نشسته، شمدان در پیش تخت گذاشته. مهتر نرم نرم پروانه کاغذ را در برابر شم برسانید، پروانه در گرفت و به داروی بیهوشی رسید. بوی دارو به دماغ امان زنگی برسید و زنگی بیهوش شد. مهتر خاطر از درون بارگاه جمع کرد، نرم نرم به درون بارگاه آمد، نگاه کرد که دید پاسبان ها همه بیدارند. مهتر نامدار دست در کولوار کرد، پسته قندی و نخود قندی، پسته قندی و نخود قندی بر سر پاسبانان بریخت. پاسبان ها خوشوقتی ها کردند و گفتند خدای مغرب بر ما مهربان شده. یه چیزی داریم ما الان توی جوز قند، یعنی گردوی قندی در واقع، جوز قند اینا می ساختن دیگه، شکلهای مختلفی با اینا رو پودر می کردن، بعد با شکر و با هل و نمیدونم اینا می آمیختن، یه جور مثل این تنقلات شیرین درست می کردن. حالا بقیهش دیگه کمتر شده یا از بین رفته، چیزهای دیگه جایگزینه شده، ولی هنوز جوز قند هست که توش پر از شیرینی و ایناست. حالا این توی چیز داشته، پسته قندی داشته، نخود قندی داشته، بر سر پاسبانان بریخت و پاسبانان خوشبختی ها کردند و گفتند خدای مغرب با ما مهربان شده و هر که از این پسته قند بخورد از عمرش بر نخورد. مرد بدتر. ولی نه، بیهوش شدن. به طرفت العین همه بیهوش شدند. مهتر نامدار برابر عرب بچه ها برسید. حالا بعد اینم بگم، الان همه بیشتر میگن طرفت العین، یه چشم هم زدن، ولی خب طرفه درسته دیگه، طرفت العین. به طرفت العین همه بیهوش شدن. مهتر نامدار برابر عرب بچه ها برسید، سوهان برآورد، زنجیرها را قلم کرد. مهتر گفت ای عرب بچه ها، منم مهتر بادگلدای سمرقندی، شما را خلاص دادم. عرب بچه ها دعا به جان مهتر بادگلدا کردند، مهتر کامیاب فراشان را هم خلاص کرد. گفت ای محبان، شما این 4000 کس را سر ببرید، من زنگی را کشته بیایم. با این بدبخت ها فراش بودن، اینا نیروی خدماتی بودن، اینا آدم کش نبودن که. حالا من زنگی را کشته بیایم، آن زمان خزینه را شکافته بارگاه را براریم. همه قبول کردند و به سربری مقید شدند. دیگه شرایط جنگیه، هر کی هر کاری دستش بر بیاد احتمالا باید بکنه دیگه. مهتر کامیاب داخل بارگاه شد و امان زنگی را سر برید. شمدان طلا را و آنچه از نقد جنس در بارگاه بود همه را در قبض خود در آورد. آنچه لباس پاسبانان بود همه را گرفت. بعد از آن گفت ای محبان، پاسی از شب باقی مانده، می باید که قفل خزینه را بکشایم و بارگاه را بگیرم. مهتر بیامد، قفل خزینه را تاب داد، در خزینه را بکشاد، نگاه کرد، به هر جانب زر و زیور افتاده. مهتر عرب بچه ها را حکم کرد که شما بارگاه را بردارید. تصوری که نمیدونم تصور از کجا اومده، تصوری که از ایام قدیم ما از خزانه پادشاهان داشتیم الان هم تو این انیمیشن ها، تو این فیلم ها اینا هست که وارد یه جایی میشی انباری هر گوشش یه تیکه طلا افتاده، این کود کردن رو هم دیگه، نمیدونم الماس و جواهر و اینا همینجوری بی نظم و اینا ریختن. این تصویر و این تصور از کجا اومده من نمیدونم واقعا. حالا قدیما اینجوری فکر میکردن، الان که دیگه باید بدونن که یه خزانه یه نظم و نسقی داره، یه نمیدونم صندوقچه باید داشته باشه، همینجوری که نمیریزن وسط زمین جلوی پاک نباید بریزن. ولی شما میبینید مثلا تو این فیلم ها، مثلا فیلم ارباب حلقا همینه دیگه، یا توی اون یکی گیم آف ترونز باز میره تو خزینه همینه، تو جاهای دیگه اینجوری نیستن ها. ولی نمیدونم چه حسابیه ذهنیت عموم مردم درباره خزینه پادشاه، یه جایی بوده که همینجوری با بیل طلا و جواهر رو هم دیگه کود میکردن. ایشون هم همینه، نگاه کرد، به هر جانب زر و زیور افتاده. مهتر عرب بچه ها را حکم کرد که شمایان بارگاه را بردارید. عرب بچه ها و فراشان بارگاه را بیرون آوردند و مهتر نامدار زر و زیور را در کولوار می انداخت. عرب بچه ها گفتند ای مهتر باد، از این خزینه ها چیزی هم به ما می رسد؟ مهتر گفت خیر سران، شکر خدا را نمی کنید که من شما را از قید و بند خلاص کردم؟ باز از من حصه می گیرید؟ سهم می خواهید؟ چون است که همین زمان شما را به دست مغربیان بدهم. عرب بچه ها خاموش شدند و مهتر کاویاب آنچه در خزینه بود همه را در قبض خود در آورد و بارگاه را بیرون کشید. عرب بچه ها گفتند شتران را چند کس پاسبانی می کنند؟ مهتر گفت 4000 کس. بعد مهتر همراه با عرب بچه ها به جانب شتران راهی شدند. نگاه کردند 4000 کس به گرد شتران به خواب رفتند و مهتر کامیاب دست به خنجر آبدار کرد، به مثل قصابان 4000 کس را سر برید. 4000 کس را سر برید، بارگاه را بر شتران بار کرد و از لشکر هلالشاه بر آمدند. واقعا خیلی خرطوخری بوده. چند قدم راه رفته بودند که حرامزاده قول زرین چنگ نگاه کرد که شتران از لشکر بر می آیند. معلق زد، در برابر شتران رسید، گوه یریفان شما چه کسانید؟ شتران را کجا میبرید؟ مهتر قول زرین چنگ را بدید، انگشت تحیر گزید که ای دریق، کرده ی نا کرده ی ما عبس شد. فریاد کرد ای حرامزاده، منم بادیلدا بارگاه حضرت یوسف را میبرم. قول زرین چنگ این کلمات را که شنید آه از نهادش برآمد، فریاد کرد ای بنده های گوساله، چه فکر میکنید که باریک پاچه بارگاه را برد؟ باز فریاد کرد که های بنده های گوساله، بگیرید و نگذارید. اسماعیل فراش و یعقوب فراش گفتند ای دزد باریک پاچه، مال و اموال رو تو گرفتی، ما مردم جنگ کنیم. راست میگن دیگه، اونجا که اون بدبخت به این بادیلده گوده آقا یه سهمی هم به ما بده، داریم اونجا رو جارو میکنی، همه رو برمیداری یه حسه به ما بده، خب به درد الانشون میخور. راست میگه دیگه، میگه پولا رو تو گرفتی، الان از ما توقع جنگ داری. مهتر گفت ای خیر سران، جنگ میکنید و به جای خود میکنید. احتمالا شاید منظور اینه که به جان خود، برای حفظ جان خود دارین جنگ میکنید. حالا یا به جای خود یعنی بگه بالاخره وظیفتونه، ولی احتمالا همون جانه. ای خیر سران، جنگ میکنید به جان خود میکنید، من یک جان پیشم، خیز کرده خود را به کناره میکشم. وای بر شما که باز در قید و بند مغربیان میفتید، شما را دیگر زنده نمیگذارند. فراشان فهمیدند که مهتر راست میگوید، همه در جنگ شدند. قبل سحر است که لشکر کفار بر سر محبان ریختند، اما مهتر فتح رکابی در لشکر اسلام پاسبانی میکرد. به ناگاه به جانب لشکر هلالشان نگاه کرد، دید که شور و قوقای عجب است. فتح رکابی داخل لشکر هلالشاه شد، دید که مهترباد همراه با عرب بچه ها در جنگ هستند و مغربیان ایشان را در میان گرفتند. معلوم کرد که مهترباد بارگاه را خلاص کرده. فتح رکابی داخل لشکر اسلام شد، گذرش به بارگاه شاهزاده لیث افتاد. شاهزاده برای طهارت برخواسته بود. فتح رکابی تعظیم کرد و گفت شهریار عالم، وقت تکلم نیست، مهترباد بارگاه را خلاص کرده، الحال مغربیان او را در میان گرفتند. شاهزاده لیث گفت تا من سلاح پوشیدن، تو دیو تازه بیابانی و خورشید چهره استرآبادی را بر سر مغربیان ببر. نمیدونم چه جوری یه دفعه اینجا با لهجه نوشته ببر. مهتر فتح رکابی برآمد، به طلایع لشکر رسید. دیوتاز بیابانی و خورشید چهره استرآبادی همراه با 20,000 لشکر پاسبانی میکنند. فتح رکابی تعظیم کرد و گفت پهلوانان، وقت تکلم نیست، مهتر باد را مغربیان در میان گرفتند. دیوتاز بیابانی 1,000 لشکر بگرفت و بر سر جنگاه برسید. مهتر به جای تنگ رسیده بود که دیوتاز بیابانی نعره کشید و دست به قائمه تیغ کرد و در جنگ در آمد. باز نعره بر آمد که خلیل الله، خلیل الله، الله اکبر، الله اکبر، منم خورشید چهره استرآبادی، و دست به قائمه تیغ کرد. با 20,000 لشکر بر سر مغربیان ریختند، در قالب بی جان مهتر جان افتاد. این که دیگه داشت شکست و میدید و حالش بد شده بود و فلان و اینا، یه دفعه دوباره جان تازه پیدا کرد. مهتر فتح رکابی هم نعره کشید، در جنگ در آمد. هنوز دست اینها به قتل گرم نشده بود که نعره دیگر بر آمد، منم جهان پهلوان، یگانه دوران، نظر کرده پیغمبر آخر الزمان، یعنی به نام شاهزاده لیث صاحب قران، و دست به قائمه تیغ کرد و در جنگ در آمد. مهتر بادیلدا وقت را غنیمت یافته، همراه با عرب بچه ها و فراشان بارگاه را گرفته، از لشکر مغربیان بر آمدند. طلوع صبح صادق بود که مهتر کامیاب داخل لشکر اسلام شد و مهتر فتح رکابی نگاه کرد، مهتر باد بارگاه را برده. یعنی تا دید این سری زود رفته بود، جنگ را رها کرد. در واقع جنگ کرده برابر شاهزاده لیث برسید، گفت مهترباد بارگاه حضرت یوسف را با عرب بچه ها برد، الحال شما هم به خیریت برگردید. شاهزاده لیث همراه با دیوتاز از جنگاه برآمد، داخل لشکر اسلام شد. نماز بامداد را در مسجد بلغار ادا کرد، همراه با احمد ولی، همون ولی احمد، در همین وقت مهتر بادیلدا از در مسجد در آمد، تعظیم ولی احمد به جا آورد، گفت سلطان عالم، به مدد شما و بزرگان بارگاه را همراه با عرب بچه ها خلاص کردم. واقعات گذشته را بیان کرد. ولی احمد و پادشاهان آفرین بر مهتر باد کردند، بارگاه را برپا کردند. ولی احمد فرمود تا تخت حضرت یوسف را به مشک و گلاب بشستند. ولی احمد بیامد و بر بالای تخت بنشست. 12,000 پادشاه در بالای دنگل و بر کرسی های خود نشستند. ولی احمد گفت ای عرب بچه ها، ای فراشان، راست بگویید، راست بگویید، شما به گفته که بارگاه را بردید، شما به گفته که بارگاه را بردید. همه گفتند شهریار عالم، به حکم خلیفه بردیم. تیغ کند و بر ما آمد، تأمل کردیم، چند کس را به قتل رساند، چند کس را زخمین کرد، عاقبت جان امر شیرین است. دیدیم که به قتل می رسیم، ناچار بارگاه و سراپرده را بار کردیم. ولی احمد انعام به مهترباد و به فتح رکابی داد و ایشان را نوازش بسیار کرد. طبل شادی در نوازش در آوردند. مغربیان در میدان تا روز جنگ کردند. الان یادم هستش که درسته حالا اینا از این فراشو هم پرسید، ولی همون موقع هم چند تا از فراشو هنوز مونده بودن اینور، اونا هم اینو گفته بودن، شاید حالا میخواست برای اون حرف اولشون یه معید پیدا بکنه، وگرنه اینا همه میدونستن که خلیفه نابکار این کار کرده. بله، مغربیان در میدان تا روز جنگ کردند. وقتی که روز شد دیدند که بیگانه در میان نیست. اینا دید اومدن بیرون، اینا تازه دیر فهمیدن. دیدند که بیگانه در میان نیست. قول زرین چنگ گریبان چاک کرد. هلال شاه گفت ای امرانک خبر بیار. امرانک داغوری. امرانک به دربار امان زنگی رسید، دید که حریفان همه را سر بریدند. امرانک فریاد کرد که صلوات بر محمد و آل محمد، تیغ تیغ حیدر کرار، شاد باشه باریک پاچه، خوب اینها را اوریان کرده و هرچه مال بود همه را برده ای. پول گور و کفن را هم نگذاشته ای که مغربیان گور و کفن کنند. یکی درون بارگاه را نگاه کرد، سر امان زنگی را بریدند و بارگاه را چنان صاف کردند که اگر شخصی برای خلال دندان هم چیزی طلب کند نیابد. این مثالش خیلی بانمکه، یعنی خزانه پادشاهی اندازه چوب کبریت که بتونی خلال دندان بکنی پیدا نمیشه. حرامزاده امرانک در بارگاه هلال شاه آمد، گفت ای خدازاده های مغرب، مبارک باشد که بادیلدا را امان زنگی دستگیر کرده. داره برعکس داره اینا رو دست میندازه دیگه. ای خدازاده های مغرب، مبارک باشد که بادیلدا را امان زنگی دستگیر کرده. هلال شاه خوشبخت شد، گفت پدر تو شیرزاده ای بود، سر و پا بیارید، یه دست لباس کامل سر و پا بیارید، امرانک را بدهید. سر و پای مرصع برای امرانک آوردن. امرانک گفت ای خدازاده های مغرب، یک عرض دیگر هم دارم، بگویم آن زمان سر و پا را بگیرم. هلال شاه گفت بگو. امرانک گفت ای خدازاده های مغرب، معلوم شد که بادیلدا امان زنگی را کشته، قفل خزینه را شکسته و بارگاه را برده. هلال شاه این واقعات را که شنید رنگ در رخش نماند، گفت ای حرامزاده شوربخت، باز اینقدر بنده های گوساله به قتل رسیدند و تو مبارکباد میکنی؟ فرمود که این حرامزاده را گردنکاری کنند. یساولان از چپ و راست امرانک داغولی را ریختند، پس گردنی زدند. گردنکاری پس معنیش همینه، قفا بزنند، پس گردنی بزنند. چیز جالبیه، لغت چرا دست رفته، چرا ما استفاده نمی کنیم؟ گردنکاری خیلی چیز خوبیه، آقا فلانی رو گردنکاری کن. پس گردنی بزن. گردن حرامزاده به مثل قار شد، قار یا همون قیر، سیاه شد، کبود شد، تیره شد. عمرانک فریاد کرد: ای خدازاده های مغرب، از من گناه نیست. معلوم شد که گوساله سخنگو جنب بوده یا نجس بوده که این کار بنده های گوساله پیش نمی رود. عجب حرفی زد. معلوم شد که گوساله سخنگو جنب بوده یا نجس بوده که کار بنده های گوساله پیش نمی رود. حرامزاده قول زرین چنگ گفت: ای خدازاده ها، مرا رخصت دهید تا چند خداپرست را در بند کشم. هلالشاه گفت: برو، تو را به قدرت گوساله سپردم. پاسی از شب باقی مانده بود، غول زرین چنگ در لشکر اسلام داخل شد. به در بارگاه رسید، نگاه کرد، 12,000 پادشاه زرین تاج و زرین کلاه همراه با پهلوان احمد زمجی نشستند، جشن عالی آراستند. در همین وقت چند خواجه سرا تعظیم کردند و شاهزاده کوچک ابا مسلم را آوردند در سن 4 سالگی. تعظیم ولی احمد به جا آورد. پادشاهان نگاه کردند، همه نشانه های امیر ابا مسلم در او هست. پادشاهان یک به یک جدا جدا او را در کنار می گرفتند، بغلش می کردند. ولی احمد در بالای تخت حضرت یوسف در پهلوی خود نشاندش. پسری دید رو همچون پنجه آفتاب، قد به مثل سرو آزاد، استخوان گردن لخت. عجب پسری که تاج پادشاهی بر سر گذاشته، به مثل اژدهای 7 سر. پادشاهان گفتند: الحمدلله، هر وقت که یاد از امیر ابا مسلم کنیم دیدار شاهزاده کوچک را ببینیم. چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. خواجه سرایان گفتند: ملک الف خاتون میگوید که شاهزاده را به معلم بدهید. ولی احمد قاضی قندوزی را حکم کرد تا شاهزاده را تعلیم کند. قاضی تعظیم کرد و در تحصیل علم شاهزاده مشغول شد تا به داستان او رسیدن، یعنی بعدن تعریف میکنه. برای تموم شدن این فصل یه 2 صفحه مونده، 3 صفحه مونده باید بخونیم که دیگه وارد فصل بعد بشیم. اما روز گذشت و شب بر سر دست در آمد. غول زرین چنگ استاده بود تا وقتی که پاسی از شب گذشت. عبدال خاندان گفت: چاکران امام، دمی به حلاوت باشید. اول مزراب شاه جهانگیر بر آمد و پی در پی 12,000 پادشاه بر آمدند تا وقتی که آمدن شاهزاده محمد مالک شد. حرامزاده سر به دنبال شاهزاده نهاد که داخل بارگاه خود می شد. 4,000 پاسبان پاسبانی می کردند، منافق دست نیافت. روسیا از آنجا برگشت. گذرش به کناری بارگاه شاهزاده حسن افتاد. دید پاسبانان همه به خواب رفتند. داخل بارگاه شد، قندیل و مشعل همه را کشت. برابر شاهزاده رسید، 3 مثقال داروی بیهوشی در دماغ شاهزاده شق کرد. شاهزاده بیهوش شد. دست و گردن شاهزاده را بست و در پشت خود بگرفت و داخل بارگاه هلال شاه شد. گفت: خدازاده، شاهزاده حسن را آوردم. این کدوم حسن؟ حسن قحطبه است یا یه حسن دیگه است؟ 400 من قل و زنجیر در یال شاهزاده بند کردند و به هوش آوردند. شاهزاده چشم گشاد، بارگاه کافران را دید. قول زرین چنگ فریاد کرد: ای عرب بچه، تو را من آوردم. بله، وقتی میگه عرب بچه همون حسن قحطب است. شاهزاده خوب نگاه کرد، هلالشاه و میرالشاه به مثل برج قلعه نشستند. شاهزاده فریاد کرد: السلام علیک. سلام من در این منزل و معوا بر روی آن کسی باد که می داند در هزار عالم خدا یکیست و محمد رسول الله بر حق است گوساله باطل. مغربیان شرمنده شدند. هلالشاه گفت: ای بدبخت، بر کشته خود نصیحت کن. شاهزاده گفت: مسلمان شوید، از دین باطل برگردید، بشناسید خدای 18,000 عالم را که او آفریده است. شب را به روز می آورد و روز را به شب، شب را به روز می آورد و روز را به شب به قدرت خود. مغربیان گفتند: کدام بلاست که شما را یاری می دهد؟ هلالشاه در وحشت در آمد، می خواست شاهزاده را سر ببرد. خواجه نصیر مانع شد، گفت: این فکر غلط است. غول زرین چنگ قدم به عیاری گذاشته و هر پادشاه را که بیاورد شما آن را در بند کشید تا آمدن عبدالله و عبیدالله پسران مربان. هلالشاه را معقول شد، گفت: ای بنده های گوساله، شخصی را میخواهم که هر پهلوانی که از خدا و پرستان غول زرین چنگ بیاورد پاسبانی کند. حرامزاده البرز زنگی تعظیم کرد، گفت: من این کار بکنم و 5,000 لشکر را همراه گرفته با شاهزاده یک فرسنگ را رفت. غول زرین چنگ زمین را کافت، شاهزاده را در خانه زیر زمین پنهان کرد. اما شما چند کلمه سخن از ولی آل محمد شنوید که چون صبح شد ولی احمد نماز بامداد ادا کرد. در آن وقت مردم داد و بیداد کردند. ولی گفت: چه می شود؟ گفتند: ای شهریار عالم، امشب حریفان شاهزاده حسن نوجوان را بردند. رنگ در رخ ولی و پادشاهان نماند. گفتند: ای باد یلدا، خبر بگیر. مهتر برآمد، پی انداخت، اندازه پای غول زرین چنگ افتاد. مهتر تبسم کرد، گفت: ای حرامزاده، تو هم به عیاری قدم گذاشته ای؟ فکر تو را می کنم. و این بگفت و داخل بارگاه شد. گفت: ای سلطان عالم، اندازه پای غول زرین چنگ افتاد. شاید تو فیلم چیز دیده باشید، توی این فیلم فکر کنم تفنگ سرپره یا اون یکی قدیمی دوست بزرگوارم امرالله احمدجو، استاد امرالله احمدجو، فکر کنم تو تفنگ سرپره که اونجا جا پا رو که میبینن، اون رد پا رو که میبینن، گچ کشته درست میکنن، گچ کشته رو میریزن و قالبش در میاد و بعد اونو میگردن با هر گیوهی که بخوره، با هر پایی که بخوره. میفهمن که اینا پدر جد همین عملیات پلیسی بوده برای یه چیز. ما هم داشتیم، یعنی حالا تو این قصه هم هست دیگه، فکر کنم توی سمکم اگر اشتباه نکنم داشتیم همچین چیزی. و هر حال یکی اومده اینجا میگه مهتر پی انداخت و اندازه پای غول زرین چنگ افتاد. بله، و ما ادامه. ولی احمد گفت: خبر بگیرید. مهتر بادیلدا، سعید زولابی، مهتر فتح رکابی، مهتر حامد ابن هید، مهتر شاهین باد و 14 نفر عیار برای کافت و کاو برآمدند. هرچند جستجو کردند، نه از شاهزاده خبر یافتند نه از غول زرین چنگ. برگشتند، داخل بارگاه شدند، گفتند: شهریار عالم، هر جا که بیشه و بیابان و دشت و صحرا و جزیره بود همه را کافت و کاف کردیم، از هیچ جا نشان شاهزاده و غول زرین چنگ نیافتیم. القصه، روز گذشت. شب که بر سر دست در آمد، حرامزاده غول زرین چنگ لباس عیاری بپوشید، داخل لشکر اسلام شد. ولی احمد پادشاهان را رخصت کرد و گفت ای پادشاهان حاضر باشید مبادا غول زرین چنگ دست برد نماید. پادشاهان همه در بارگاه خود آمدند. خواجه خردک در انداز بارگاه را انداخت، انگار مثلا پشت در رو انداخت، در رو قفل کرد. ولی احمد به ورد مشغول شد. نیمه شب عدل است، قنده طیب و مهتر بادیلدا حاضر باش و واقف باش میگویند. گذر قول زرین چنگ در بارگاه زرباد چا افتاد. او را برد و در خانه زیر زمین در پهلوی شاهزاده حسن بگذاشت. فردا علی‌الصباح شد، قوغا در لشکر اسلام افتاد که حریفان امشب زرباد چا را بردند. غریب از لشکر اسلام برآمد، از هیچ جا نام و نشان قول زرین چنگ را نیافتند. عیاران به بارگاه آمدند گفتند ای شهریار عالم، تمام عالم را جستجو کردیم از هیچ جا نیافتیم. ولی احمد در فکر رفت. اما شب که بر سر دست در آمد، گذر قول زرین چنگ به بارگاه ملک قحطبه سمرقندی افتاد. او را بیهوش کرد، در خانه زیر زمین بند کرد، باز به چستی تمام داخل لشکر اسلام شد. ترک طهماسب خجندی را بیهوش کرد، در خانه زیر زمین بند کرد. فردا علی‌الصباح شد، ولی احمد در بالای تخت نشست. 12,000 پادشاه زرین تاج و زرین کلاه بر جای خود نشستند. مردم دادخواه بیامدند که امشب حریفان ملک قحطبه و ترک طهماسب خجندی را بردند. ولی احمد گفت پادشاهان خواب را بر خود حرام سازید تا این منافق به دست آید. پادشاهان در فکر شدند، عیاران به جستجو شدند. اما شب که بر سر دست در آمد، حرامزاده ملک زاده خاقان را بیهوش کرد و در خانه زیر زمین در پهلوی پادشاهان دیگر در بند کشید. راوی چنین آورده است که در 20 شب حرامزاده قول زرین چنگ 40 پهلوان نامدار را در بر کشید. آخر مصلحت کرده پهلوانان را در پیش خلیفه ابو جعفر در بغداد بردند. خلیفه هم همین قسم بیهوش کرد و به دریا انداخت. ای داد بر من به دریا انداخت، اما خداوند عالم همه را به سلامت خواهد داشت، نگران نباشید. القصه ولی احمد بادیلدار را گفت. پادشاهان همه غایب شدند و هیچ معلوم نشد. مهتر بادیلدار در جستجوی پادشاهان شد. 3 روز تمام بر پشته بلندی بالادوی کرد، میگشت. روز 4 نگاه کرد، به ناگاه گردی پیدا شد و از میان گرد قول زرین چنگ پیدا شد. مهتر بادیلدا یک جا پنهان شد و چند گل در راه بینداخت. حرامزاده نزدیک گلها که رسید برداشته بو کرد، به مجرد بو کردن بیهوش شد. مهتر باد دست و گردن او را به درخت بربست، او را به هوش آورد. منافق نگاه کرد، مهتر بادیلدا را بدید که استوره نمدمالی در دست دارد. تیغ نمدمالی، تیزترین تیغ، استوره نمدمالی در دست دارد. حرامزاده فریاد کرد مهتر چه میکنی؟ مهتر گفت پوست تو را میکنم. فریاد کرد مهتر گناه مرا ببخش. اینجا نمیدونم چرا به لهجه نوشته ببخش، مثل اونجا که گفت ببر، خراسانی نوشته. گفت گناه مرا ببخش. مهتر گفت به 2 قسم گناه تو را میبخشم. 1 پهلوانان را نشان بدهی، 2 خونبهای خود را بدهی تا من تو را ببخشم. منافق قبول کرد. گفت جهان پهلوان 40 پهلوان را من در بند کشیدم و در پیش خلیفه بردم. خلیفه ایشان را به دریا انداخت. مهتر خبر را تحقیق کرد و 500 تنک خونبها بگرفت، قول زرین چنگ را خلاص کرد. پس مهتر داخل بارگاه ولی احمد شد، تعظیم کرد، گفت ای شهریار عالم، 40 پهلوان را و خلیفه ابو جعفر به دریای گنبد دوار انداخته است. پهلوان احمد در فکر دور و دراز رفت. بعد داستان بعد اینا میرن تو دریا و اینا و دنبال اینا میگردن که خودش یه داستان جذابه. ایشالله ادامه میدیم. به قید حیات، شب خوش.